بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعالم واحد أشد على إبليس من 1000 عابد، لأن العابد لنفسه والعالم لغيره. حضرت فرمائم که این عابد با اون جایگاه و عظمت و مقامی که داره توانسته شیطان رو به زمین بزنه، همه قوا و نیروهای خودش رو در بندگی خدا متمرکز بکنه، از معصیت کنده بشه و عبادت رو شغل خودش قرار بده، مشتغل دائم به بندگی خدا بشه. خب چقدر برای شیطان سخته چون این کسی چقدر زحمت میبره تا انسان این معنی براش ملکه بشه، به دست بیاد. خب حالا فرض کنید از اینجور آدم ها، از این سنخ انسان ها 1000 تا رو بذارن یه جا. یک 1000 تا یک مجموعه در نظر بگیرید، مجموعه ای از عباد. اما مجموعه ای از عباد که با همدیگه ارتباط ندارن، کناره هم هم باشن، واسه خودشون، هر کسی واسه خودش داره مشغول بندگیشه. یک تشکیلاتی، یک نظمی ایجاد نمیشه. یه بار حضرت آقای توضیح دادن در مورد ورزش‌های باستانی ایران که ورزش باستانی ما افراد ممکنه با هم دیگه تو زورخونه کار میکنن، ولی هر کسی فقط واسه خودش داره کار میکنه. یک کار جمعی که کار کسی مکمل کار دیگری باشه، کار اون مکمل کار دیگری باشه، با هم دیگه یک کار بکنن، با هم کار نمیکنن، یک کار نمیکنن. 10 نفر با هم 10 تا کار میکنن، نه که 10 نفر با هم یک کار بکنن. عابدها هم احیانا کنار امن باشن، 1000 تا باشن، همین دارن، پس خودشون هر کسی داره کار میکنه. خب تشکیلاتی، نظم و انتظام اینجا ایجاد نمیشه. نتیجه اینه که با اینکه واسه شیطان سخته، خیلی غیر قابل تحمل نیست نسبت به جایی که یک عالم باشه. چون عالم با توجه به این فرمان که لأن العابد لنفسه و العالم لغیره، این عالم لغیره در مقابل اون لنفسه، شاید مرا انشاری که جمع‌بندی کرد. اون عالمی مد نظره که اصلا خاصیت این عالم اینه که اون عبادت عابد رو که به دیگری سرریز نمیشه، لنفسه میشه، لغیره نمیشه، این میاد اون عبادت رو لغیره میکنه، یعنی عابد پروری میکنه، عبودیت رو تزریق میکنه به دیگران. یعنی یک انتظامی ایجاد میشه، یک مجموعی از تشکیلات اینجا به شکل طبیعی با محوریت این عالم پیش میاد. این تشکیلات عالم محور عبادی توش عبودیت از اون عالم محور مدام به دیگران سرریز میشه، تزریق میشه به این منظومه، مجموعه، این واسه شیطان فوق‌العاده سخته دیگه، این واسه شیطان قابل تحمل نیست. الان دیگه ما نمونهشو میبینیم. خب چطور حضرت امام میان و عبودیت رو تزریق میکنن به یک جامعه، یک حکومت، حکومت عبودیت محور، جامعه خدا محور. طبعا اگر این عالم اون عبودیت عابد رو در خود نداشته باشه، نمیتونه به دیگری بده، چون فاقد الشیء لا یعطیه.
منظور فقط صرف علم و اینا که نیستش؟
نه خیلی، یعنی اون علمی که
علاوه بر اون عابدی که داره یه چیزی، یه چیزی با اون،
بله، یعنی عالمی که لغیره، یعنی می تواند اون مطلبی رو که عابد نمیتونست به دیگری برسانه، این میتونه به عابد دیگران برسانه. اون عابد بندگی رو نمیتونست به دیگران تزریق بکنه، این تزریق میکنه، پس خودش داره، چون نداشت که نمیتونه، که فقط دیگه خودش عبد نباشه، نمیتونه عبودیت رو به جامعه تزریق بکنه. خب بحثمون در مورد معنای حرف بود. و چه بحث زیبایی است. یکی از اقوال جالب انگیزناک در بحث اینکه حرف چیه؟ خب یه توضیحاتی میخواد. ما یک اشاره مختصری جلسه قبل کردیم که دوستان تو گوشه ذهنشون باشه تا امروز روش بیشتر کار کنم. بنده چند تا مقدمه رو بریده از هم میخوام بگم، به خاطر اینکه اینا مبادی تصوری تصدیقی بحث ما باشه، بعد بحثمونو بگیم. چون اینطوری نگیم حتی زنم دوباره مشکل پیش میاد که وسط کلاس دوستان احساس میکنن که بنده دارم ژاپنی حرف میزنم. حرفم که لذا از قبل یک سری مبادی رو با هم دیگه یک مرور بکنیم، بعد حالا دیگه جلومون گذاشتی دیگه هرم نفسیم. تشکر آقا مطلب
بشمون
خب عرض داریم که یکی اینه که اون روزم عرض داریم سریع بگم معانی که ما داریم معانی ما گاهی یک وجوده خارجی دارد، گاهی یک وجوده ذهنی دارد. یعنی شما در نظر میگیرید میز رو که در ذهن است، بکم این که میزی که در خارج است. دوستان عنایت دارن وقتی یک چیزی رو به عنوان موجود در نظر میگیرید و بهش اشاره میکنید، مصداق در نظر میگیرید، این حتما جزئی حقیقی. ما در خارج هر چی داریم چیه؟ جزئی حقیقی. ما در خارج اونایی که ببینیم همشون جزئی حقیقی هم. کلی ضمن اینا محقق میشه، کلی ضمن افرادش محقق میشه، ولی اگر افراد رو برداری کلی در خارج ما نداری. افراد برن کلی هم میرن.
یا باشن در خارج کلی ایجاد میشه؟
بله. در خارج کلی فقط ضمن افراد ایجاد میشه. خب
الان مثلا هزار تا از میز یه جا جمع کنیم میشه کلی؟
ما اگر همینجا الان چند صندلی که اینجا داریم، چون عنایت دارن که ما یک صندلی اینو داریم، یکی، دوتا، ستا، چارتا، پنج، شیشتا، هفتا، هشتا، الان هشتا صندلی توی اتاق داریم. تو اینجا هشتا جزئی حقیقی از صندلی داریم.
امتحان هر چقدر
زیاد بشه
بازم جزئی دیگه.
بله.
هزار تا مثلا
صندلی. با جزئی حقیقی هم معلومه دیگه.
کلی پس فقط تو ذهن.
کلی در ذهن و در خارج ضمن افرادش وجود داره.
در خارج. شما بس افراد دوباره میاد تو خارج هم وجود دوباره میشه هم جزئی دیگه.
نه، خب میگم ما الان اینی که اینجا هست هم جزئی صندلی هم کلی صندلیه. کلی جز درون و ضمن این جزئی وجود میاد. اول تا این جزئی نیاد کلی نمیاد. حالا این یک نگاه ابتدا و بحثای دقیقتری هم داره که حالا ما اونطوری داریم میام اگر نه حرفای دقیقتر معرفتی و فلسفی اینجا داره. حتی اونایی که ما در خارج داریم مثلا عنایت دارن صورت های ذهنی که ما در خارج داریم دو تا حیثیت دارن دیگه. تو فلسفه باید هر کرده باشی، یه بار خودشو به عنوان اینکه یک موجوده در نظر میگیری، چیزی که در ذهنتون هست، یه بارم اینه که اون حیثیت های حاکمیتش رو از خارج در نظر میگیرید. چیزایی هم که در ذهن شما هست به حساب اون وجودی که الان ذهن شما داره جزئی حقیقیه. الان شما مثلا یه صندلی که جامعه بین این هشتا در نظر بگیرید، حالا این یکی مقدار اصلا فرق میکنه، شاید سخت بشه بساتون، اینو بذارید کنار، این هفتا بین این هفته صندلی همشید الان راحت‌تر یک جامعه تصور میکنید. اون صندلی که الان در ذهن شما هست و این هفته هم صدق میکنه به ما ها و این که خودش یک الان وجود ذهنی در ذهن شماست. دقت کردی؟ به ما ها و این که الان یک شروع اون هم یک ذهنتون هست یه هفته شما تو ببین تصور بکنید با چی بست اون صندلی رو ها؟ اون جزئی حقیقی خود لزا میگن. گاهی اوقات وقتی میگیم خارج، منظور از خارج یعنی هر اون چیزی که از عدم به وجود اومده، حتی اون چیزایی که تو ذهنه به این اعتبار به اینا میگن وجود خارجی. وجود خارجی یک اصطلاحی داره که این اصطلاح شامل این ذهنیات ما هم میشه، یعنی اون صورتایی که در تک تک نفس بنده با شما و آقایون از اشیا وجود داره.
وجود ذهنی بیرون نیست.
عرضم که اون بله این اصطلاحی که میگم وجود خارجی اونم میگیره، اونا همشون چی هم میشن؟ وجودات ذهنی ما هم میشون جزئی حقیقی، به اونا وجود خارجی هم میگن، چون خارج از عدم دیگه، از نیستی اومده به هستی. در ذهن من، در عالم ذهن من یک صورتی الان وجود داره. اون صورتی که در عالم ذهن من از این وجود داره الان در عالم ذهن من وجود داره. اون موجود توش چیزی تو ذهن من هست یا نیست واضحه دیگه. من دارم فارسی حرف میزنم، چه پیچیده‌ای نمیگم، خیلی روشنه. به این میگویند وجود خارجی و جزئی حقیقی هست.
وجود ذهنی اصلا نداره دیگه، این در واقع تقسیمی وجود خارجی هست.
نه حالا این بماند دیگه، نمیخوام این بحثش رو تو جای خودش بشه، اون حیثیت هاشون فرق میکنه.
جزئی ذهنی
پس نداریم جزئی ذهنی داریم، یعنی جزئی ذهنی اینه که داریم میگیم، اونی که تو نفس شما هست از اون جهت که یک موجودیه در نفس شما بهش میگویند وجود. وجود ذهنی جزئی هم هست، جزئی حقیقیه دیگه.
الان جزئی حقیقی تقسیم میشه و ذهن درسته؟ جزئی
بنده تقسیم نمیگم، ما هم در خارج هم در نفسمون اون چیزایی که داریم اونا جزئی حقیقی هست. تصورات نفس ما جزئی حقیقی هست. خیلی روشنه.
شما گفتید
جزئی
ذهنی هم داریم،
اگه جزئی
ذهنی داریم پس
اون
تعریفش چی میشه؟
اصلا همون جزئی ذهنی به یک اصطلاح دیگه، اصطلاح خارج عرض کردم، وجود خارجی گاهی وقت در مقابل وجود ذهنیه، اما گاهی وقت دیگه وجود خارجی یعنی هر چیزی که در خارج از عدم هست در هر عالمی، حتی در عالم ذهن. این اصطلاح دیگه قسیم این نیست. شما در ذهن خودتونم وقتی یک صورتی رو دارید اون وجود خارجیه و ذهنی هم هست. خارجیه به این اصطلاح
اعتبار.
اون به همون اعتبار این الان هست، اون الان وجود خارجیه چون از عدم اومده بیرون در یک جایی از عوالم هست تا عالم ذهن هست و جزئی حقیقی هم هست. یه صورتی که الان هست که اونی که الان تو ذهن من هست از این میز یا صندلی به اونی که الان تو نفس شما هست دو تاست دیگه.
بله
روشنی؟ به اعتبار این که الان تو نفس ما یه چیزی هست، اگرچه به اعتبار این که برای حکایت میکنه از این مشترک، منم اینو میشناسم شما هم همینو میشناسید، جفتمون به یک چیز معرفت پیدا کردی. ها اصلا
وجود خارجی
خارج از عدمه. من گفت از خارج منشأ گرفته، ما عرایض بنده نبود. شما همین تو ذهن خودتون هم میدونه غول بسازید که از خارج هم نداشته باشید. اون اول یه چیزیه که هست. آقا وقتی یک چیزی هست اون جزئی حقیقیه دیگه.
تو شخص همون وجود در
مقابل عدم این چیزی که هست داری در هر عالمی از عوالم من جمله عالم نفس داره یه چیزی هست. این که یه چیزی هست این چیزی جزئی حقیقیه متشخصه موردیه واسه خودش، خودش یه وجودی. آقا اون صبر ذهنی شما یه وجودی هستن یا نیستن؟ هستن. تمام. خب این پس این آقا جان وجود خارجی وجود این بحثی که داشته باشیم که وجود ذهنی ما جزئی حقیقیه، وجودات ذهنی ما یه بگید تصورات ما جزئی حقیقی هم. خب این مقدمه، یه مقدمه هم اینه که ما برای استعمال ما برای استعمال الفاظ باید چرا دستر بار بکن نمیبند در مقام تفهیم و تفهم وقتی میخواییم که یک معنای جدی رو به مخاطب منتقل بکنیم یک اراده ای داریم که یک مدلول تصدیقی به مخاطب برسانیم اینجا تا معنای یک لفظ رو تصور نکنیم حرف نمیزنیم این کاملا وجدانی دیگه من همین الان بدارم با شما حرف بزنم اول معانی رو تصور میکنم بعد میگم ببینم بگم یا نگم میگم باید بگم حرف بزنم اگر تصور نکنم نمیتونم حرف بزنم مثل اینکه به کسی یک صوتی رو یاد داده باشن خب دیگه مثل توتی حرفایی رو بزنه این دیگه استعمال الفاظ برای دلالت تصدیقی نیست به درد تفهم تفهم نمیخوره اون چیزی که عقلا با اون تفهم تفهم میکنن با هم دیگه حرف میزنن اون چی آقا توش حتما اول تصور معنا میاد بعد استعمال لفظ میاد این هم یکی از مبادی بحث ما اون بالایی توضیح دادیم مقدار مبادی تصوری بحث ما بود این هم که الان داره میگیم مبادی تصدیقی بحث ما ها خب اونو خواستم بگم که این وجود خارجی چیه جزئی بعدم گفتیم که اون جزئی حقیقی هم این هم که عرض که میکنم که باید تصور بکنیم خب بحث بعد اینه که این تصور ما و لحاظ ما از معنای لفظی که می خواهیم استعمال بکنیم باید شما قبل از و نه این استعمال و لذا نمیتواند از اجزای معنا باشد ما اول معنا رو تصور میکنیم که چی میخوام بگم تازه بعدش تصور میکنیم که این یکی دیگه بگم گفتنی هست یا گفتنی نیست بگم به نفعمه نگم به نفعمه درسته؟ اینا رو اول انجام بدیم تا آخرش چکار میکنیم یک لفظ رو استعمال میکنیم با معانیش معانی الفاظ خب با ضمن استعمال ما ایجاد میشن معانی الفاظ الفاظ که میان شو معنا هم هست لکن تصور اونها باید قبل از استعمال باشه شما هیچ وقت از اون حالا هستن بعضی که اول حرف میزنن بعد فکر میکنن که حرف درستی زدن نباید میگفتن باید میگفتن به جا گفتن نابجا گفتن ولی مسئله فصول و فایده رو بعدا فکر میکنن ولی همون افراد عجولی هم که فکر نکرده حرف زنن معنا رو تصور میکنن قبل از استعمال بعد حرف من که دیگه نظرم خیلی دوشنه دیگه شما افران فهمی که سر اصداره می افتاده از اون داره بسن تو چا و یکی بابا سمت چا نرو
بدونه دلیل که نمیشه افزه
دلیل کار من با دلیل معنی عرضای تصور دارم اول معنی رو تصور میکنه آدم بعد حرف بزنه
نمیشه بدون تصور میشه مثل اون کسی تو خواب بازار حرف بزنه یه مثل تو تیم
میشه تو میشه خیلی دوشن الحمدلله نتیجه که چون باید قبل باشه اون معنای مستعملون فی اگر قرار شد اجزاش در بیاریم شکمش رو سفره بکنیم اون معنای مستعملون فی رو تحلیل بکنیم هیچ وقت به این تصور معنا نمیرسیم یعنی مثلا چاه رو همین گفت خواهد مثلا بچه باوی چاه واضح باش نه سمت چاه نرو واضح به چاه باش اونجا چاهه چاه رو که داریم تصور میکنیم چاه چیست؟ شکمش چاه رو تصور بکنیم چاه چیه؟ نمیدونم جزئی از زمین باش دیگه چیه؟ بعد نمیدونم حفره دارد میگم خطرناکه. اگر هرچی، اگر فرض کنیم که همه اینها جزء معنای چاه باشن، که حالا بعدش هم نیستن البته، مثلا خطرناک بودن جزء معنای چاه نیست، حالا ما کار نداریم. شما واسه معنای چاه هرچی میخوای فکر بکنی فکر کن، بگو چاه اینا توش هست، بنده باهات کار ندارم، بگو هست. باش، فعلا اینو میخوام بگم که تصور معنای چاه جزء اینا بگو
نیست. هی تصور
میکنی
چه
ها
اینا به ذهنت
نمیاد، یعنی وقت شما چی؟
اینا به ذهنت
نمیاد، یعنی خود این که چاه رو دارم زمان، خود این تصوره، خود این تصوره جز به معنای مستعملان فیهش نیست. مصحح استعمال چیه؟ تصوره. تا تصور نیاد نمیشه استعمال کرد، لکن این تصور جزئی از معنای مستعمل نیست، شرط استعمال است، نه جزء معنای لفظ. روشن شد آقا؟ آجان شما وقتی دارید چاه تصور میکنید، خود این که دارید چاه تصور میکنید، این نمیتونه جزء معنای اون لفظ چای باشه که بعد باید به کار ببرید. علتش هم روشنه دیگه، اجزاء داخلی نمیتوانن قبل از اون کل لحاظ بشوند.
چاه
رو
الان قبل از اینکه
بگی همون حفره مونده تو ذهنت بیره، حفره رو کار ندارم، تصور معنای چاه.
معنای چاه چیه؟ معنای
چاه همچه هم حفره هست. خب دمت گرم. عرضم که شما برای اینکه این حفره رو تصور بکنید، خود تصور این حفره جزء چاه نمیتونه باشه، قبلش باید باشه دیگه. اول شما باید حفره رو تصور بکنی، بعد بگی به اون حفره چاه. آقا این پایه میز، این پایه میز قبل از اینکه این میز میز باشد، میتواند به عنوان جزئی از میز اعتبار بشه؟
نه.
شما میتونید این پایه را در نظر بگیرید که قرار جزئی از میز بشه، اما اگر در او در نظر بگیرید، شرط بکنید که این الان جزء میزه، در حالی که هنوز خود میز نیست، امکان نداره. محال
هر اون چیز خودش موجودیت پیدا نکرده،
بیایید بگید مثلا این اینه. اجزایش نمیتونن قبل از خودش باشند با اعتبار اینکه جزء اون هستند. اجزای کل به اعتبار اینکه جزء اون کل هستند بالفعل نمیتونن قبل از اون کل باشن، اصلا قابلتن تناقضه، قبل و بعد به هم میخوره. شما در نظر بگیرید که همین مثال خیلی روشنیه، شما میتونید در نظر بگیرید که این پای یک میل هست، این می به عنوان یک میل قبل از میز قابل قبوله، ولی این میله به عنوان اینکه پای میز است در حالی که خود میز قرار فردا بیاید، نمیشه این تصور کرد. چطور این جزء میز است در حالی که میزی در کار نیست؟ وقتی میز هست این پای هم جزئی از میز است، وقتی میز نیست این پای جزئی از میز نیست، قرار است جزوی از میز بشود، فعلا میل است.
یعنی مثل این میگه یه شهر ایجاد نشده، به این طرف بگید که این مال اون شهره، این شهر نیست اصلا که به این بگید مال اون شهره.
حالا همین بعد مثال این چنینی خیلی روشن با این توضیحات اگر تصور معنای لفظ باید قبل از استعمال لفظ در اون معنا بیاید که باید بیاید، پس امکان ندارد تصور معنای لفظ جزء معنای استعمال باشد. قطعاً این تصور جزء معنا نیست. شاه یعنی اون حفره، اما تصور اون حفره جزء معنای چاه نیست. اون حفره جزء معنای چاه هست، حفره ای در زمین. فرض میکنم که معنای چاه حفره ای در زمینه. حفره جزء معنای چاه هست، اما دیگه تصورش جزء معنای چاه نیست. چون تصور باید قبل باشه دیگه، اول باید شما تصور بکنید چاه حفره ای در زمین است، بعد بگید چاه. پس نمیتوانید با گفتن چاه تازه تصور خودتون از این حفره ای در زمین تازه بیارید. یه چیزی مثل این بگید مثلا، اینا هیچ کدوم امکان پذیر نیست. مگه اینکه ما بگیم لحظه که داریم حرف میزنیم دلالت تصوری داریم، مثل توتی داریم حرف میزنیم، بعد که حرف میزنیم تازه الفاظمون معنا پیدا میکنن، تازه فکر میکنیم چی گفتم. اینطور نیست که واضح بل بداهه، این نیست بل بداهه، بدانه با همه وجود ما میفهمیم که اول فکر میکنیم بعد حرف میزنیم. حالا اینا مبادی بحث ما که بحث مهمی هم بود. با این توضیحات عرض کنیم که الان وارد قول خودمون بشیم تو اینجا. خیلی
هینه
استعمال به خاطر این که شما بالبداهه اول فکر میکنی حرف زنی، یا عرض کنیم که همینطور که داری مثلا الفاظ به کار میبری فکر میکنی. کار ندارم صریحه، ولی برحال اول فکر میکنم بعد حرف میزنم. یعنی اول شما میدونی چی میخوایی بگی بعد حرف میزنی.
یا اون هم با تصور میشه بعد لفظه، تصور و حرف زنش با همه،
با هم نیست. شما قبل از اینکه حرف بزنی میدونی چی میخوایی بگی. شما همین الان که خواستی از من سوال بپرسی،
در ماشین صحبت کنی اول همه
اجزایش رو تصور میکنی بعد دیگه. من همه اجزا که ماشین چرا برای اجمالا تصور میکنی دیگه. اینطور نیست که ماشین تصور شما صفر باشه بعد تمی که میگی ماشین بفهمی ماشین چیه. خود شما الان اول فهمیدی یه اشکالی داری بعد حرف زدی، یا نه همینطور که داشتی حرف میزدی اشکال داشت به ذهن تداعی میشد.
یک آن قبلش،
یک آن یا کمتر از آن، حالا هر چی که شما میگی. اگر کم در از آنی چون نیست دارم مثال میخوام بگم حتما قبلشه. خود شما اول میفهمی میخوای چی بگی بعد حرف میزنی دیگه. شما الان به بچت میگی مثلا بیا، این نیست که تا با گفتن بیا ساده تصور بکنی اومدنشو. اول میفهمی که الان من قبل از اینکه بخوای درد رو باز کنی میدونی که الان میخوام بگم بیا، این نیست که درد رو باز میکنی همینطور که داره اون صوت ها ایجاد میشه شما داری معنا رو تصور میکنی. قبل از اینکه اون صوت ها ایجاد بشه شما میدونی که الان میخوای چی بگی. حالا با این بحث های حالا بیاییم بحث خودمون، این بحث های شیرین که تمام شد، حالا بحث خودمون شروع بشه. یه قولی الان میخواد بگه که فرق من و ابتدا چیه. یه دقا من و ابتدا جفتو ما یعنی آغاز دیدن، هر توی معنی آغاز دیدن. آقا میگه آقا پس فرقشون چیه؟ میگه ها فرقشون اینه که در من معنا به شکل جزئی ولا یمکن ان یستقع علی کثیرین لحاظ میشه و لحاظ ذهنیه. میگه که من معنای جزئیه، ابتدا معنای کلی آغازیدنه. یا با هم دیگه مترادف نیستن، منو ابتدا با هم مترادف نیستن. این نظریه
چرا جزئیه؟
همین دیگه. خب چون میبینیم که اینا با هم مترادف یکی نیستن، یعنی به ابتدا معنای یکسانی ندارن. این نظریه داره اینطوری توجیه میکنه، میگه من جزئی ابتدا کلی، هر دو آغازیدنم ولی با هم دیگه فرق دارن. خب اون نظریه وضع موضوع الله خاص که رد کردی، وضع موضوع الله مستعملان فی خاص اون رو هم رد کرد، وضع عام موضوع الله عام مستعمل فی عام، ولی منظور عام جزئی حقیقی در مقابل جزئی اضافی، جزئی اضافی در مقابل کلی کنم رد کردی. درست تا قول رد کردی. قول چهارم اینه، میگه که من معنای جزئی میده، لکن نه به معنای که موضوع اللهش اینه، به این نگه یعنی مستعمل هر موقع لحاظ کرد آغازیدن جزئی را میگوید من، هر موقع لحاظ کرد آغازیدن کلی را میگوید ابتدا. به حرفی که استید فلسفه کن خیلی اشکال داره این حرف. به چه شکلی؟ میگه آقا جان ببین، وقتی شخص گفت سرتو من لباس شدت علال کوفه، قبل از اینکه بگه سرتو من لباس شدت علال کوفه، تصور میکند آغازیدن و ابتداء سیرا از بصره. میگیم بله، چون تصور نکنه نمیتونه حرف بزنه. پس حالا که تصور کرد به یه لحظه گفت سرتو من لباس شدت علال کوفه، اون یه لحظه اون صورتی که تصور کرد، اون چی عزیزان؟ یه لحظه تصور که کرد، تصور کرد آغازیدن سیر خودش رو از بصره، اون جزئی حقیقیه خودش. آقا جان بل حمل شای اگه نگاه بکنید وجودش جزئی حقیقیه. اون مقدمه اول ما، تأکید میکنم وجودات ذهنی ما وقتی تصور میکنید چی هست؟ حقیقی هست، جزئی حقیقی هست. خیلی روشن. شما هر چی در ذهنت داری وقتی یک چیزی هست این جزئی حقیقیه. آقا ما در خارج از عدم هر چی داریم چیست؟ جزئی حقیقیه. چون متشخصا دیگه تو فلسفه خوندی از شی ما لم یتشخص بگو لم یوجد، از شی ما لم یتشخص دیگه فلسفه خوندی دیگه. تا یک چیزی خب نمیشه همین چیزی که تو کلاس الان زحمت میفته نخوندیم این میشه دیگه. والا دوباره میخوندی سلامات را کرد آهات نیب. از شی ما لم یتشخص لم یوجد، تا یک چیزی جزئی حقیقی نشه مشخص داشته یک موجود نمیشه. این الان موجود شده، الان موجود شده تو ذهن من. من یه تصوری کردم که حرف زدم، اگه تصور نکردم چطور حرف زدم؟ مگه اینکه مثل توتی حرف زده باشم؟ اگر حرف زدم یعنی تصور کردم، تصور کردن این صورت تو ذهنم اومد، اون صورت صورت سیر من بود از بصره. میگه اونی که الان به ذهنت اومد در ذهن تو اونو نگاه کن، اون یک موجودیه و موجود جزئیه حقیقیه. میگه ها پس الان چی رسیدیم به جزئی حقیقی؟ این میشه من فارق معنای من با ابتدا. کلی اشکال داره اینا، کلی اشکال داره. همین جلوشو بخونیم تا برسیم به اشکالات.
الفاظ من یکی یکی تصور میکنم، حالا اون آنیه آره، برای یکی یکی معانیشو تصور میکنم تا به لفظ برسه.
خب
با سرتون منم بصره، اول منو تصور میکنم، منم به عنوان بصره که جزئی تصور میکنم، من به عنوان کلیش تصور میکنم، بعد بصره که میاد جزئی میشه.
الان شما وقتی میخوای حرف بزنی، قبل از اینکه حرف بزنی الان میدونستی که میخوای بگی من از بصره به کوفه اومدم یا نه؟ کلمه به کلمه که گفتی تصور کردی.
من الان طبق اون چیزی که شما فهمیدین کلمه به کلمه تصور میکنی، درسته؟ پس جمله رو تصور میکنه
قطعا. شما خب الان قبل از اینکه حرف بزنی اول میدونی میخوای چی بگی یا نه؟ کلمه رو که میگی ثبت کنی، تصور میکنی، بعد کلمه دیگر رو میگی، بعد ثبت میکنی.
یعنی نزدیک همه انگار که
نه، میخوام بگم نزدیک همه نیست. قطعا قبل از اینکه شما حرف بزنی میدونی، همون قبل از اینکه حرف اولو بزنی میدونی میخوای چی بگی.
الان کسی که مثلا یک ساعت سخنرانی میکنه قبلش همه رو تصور کرده
کار نه. اون خب من تو اگر یک جمله باشه آره
دیگه داره تصور میکنه این میگه
تو یک جمله وقتی شما میخواد یک جمله مفید بگید قبلش همه اون چیزی که میخواد بگید تصور میکنید. خیلی روشن. اگر کسی فرض کنیم در یک ساعت یک جمله بشه، یعنی یک جمله گفته طولانی که این جمله طولانی یک ساعت طول کشیده، این قبلش قطعا همه اون یک ساعت تصور کرده.
سخته.
آخه نه کسی این جمله رو نمیگه. جمله‌ای که یک ساعت طول می‌کشه وجود نداره آقای صالح آبادی.
نه من منظورم اینه که میگه درسته، ولی که این آنن تا آنن داره تی تصور میکنه این میگه.
شما همین الان که داری با من حرف میزنی قبلش الان میدونی که میخوای من چه اشکالی بکنی بعد داری حرف میزنی.
نه نمیدونم فعل جمله میدونم، یعنی فعل جمله نمیدونم چی میخوام بگم.
فعل جمله همون که فعل جمله میدونی
کلمات میکنم پشت سرم
کلمه ها رو کار ندارم. مجموع این کلامی که برحال این حرف اومد اجزایشو به هم ربط داد این از قبل تصور میشه.
من مثلا جمله که میخوام بگم اون فعلشو نمیدونم چیه، ولی مهم میگم این یکی که تو ذهنم یه سری
من با خصوص لفظ کار ندارم، با معنا. ما گفتیم معنا قبل از استعمال تصور میشه، ما نگفتیم لفظ خاص تصور میشه. این که شما مثلا ممکنه وقتی دارید حرف میزنید ضمن حرف زدن تصمیم بگیرید که مثلا یعتی بگم یا یجیو بگم، یدخل بگم یا یردو بگم، اینو ممکنه ضمن حرف زدن تصمیم بگیرید، اما معنا رو قبل از حرف زدن تصمیم میگیرید، تصور میکنید بعد حرف میزنید. ما نشیم تصور معنا، نگفتیم تصور خصوصیات الفاظ. خوشو یه جمله خیلی ساده در نظر بگیرید. آقای بصیرتی از در آمد. خب اینو اول فکر میکنید متوجه میشید که الان میخوام در این مورد حرف بزنم، بعد حرف بزنید.
نمیشه
اصلا
حرف زد.
کاملا باید ببینیم توتی بشید. یعنی آدمی زاد وقتی داره برای صحبت میکنه قطعا تصور کرده حرفش باید تصور کنه.
منظور معنی
بله حاضرش هم همینطور
معنی اجمالیش رو تصور میکنه، معنی به
تفصیل شد معنا رو تصور میکنه. یعنی هر چهار
اجمالی برای معنی
باش همون معنی اجمالی توش هست که از اومدن در از در اومدن توش هست دیگه.
حالا اینجا که رفتیم این اشکال میخوام بگم این فرق اینکه یعنی سرتم نل بسیار کوفه می‌خوام اینجا شکلی شد این جزئی حقیقی بودنش، یعنی
اون صورت ذهنی شما میگه اون صورت ذهنی متکلم اون صورت ذهنی اول اومده آغاز دیدن از بصره بعد گفته سرتم من البصره، میگه اون صورت ذهنی جزئی حقیقی است.
خب میخوام اون جزئی حقیقی بدنم رفتش به این چیه
خب نتیجهش اینه که میگوید من با ابتدا یکی نیست معناشون، فارق من و ابتدا اینه که شما کجا من به کار میبرید؟ جایی که معنای آغازیدن را به شکل یک جزئی حقیقی در ذهنتون تصور میکنید.
همه جزئی حقیقی تصور کردید دیگه اون آغازیدن نمیاد، یعنی اون ابتداییت دیگه نمیاد باش.
میشه فارق من با ابتدا. هر حرف غلطیه، چندین شاید اشکال گنده داره این حرف.
ابتدا هم همینجوریه.
یه احسن تو. یه اشکال خیلی واضحه که خود ابتدا هم همینطوره. اگر شاخص در جزئی حقیقی بودن تصور برای متکلمه، همون ابتدا هم که متکلم تصور میکنه بله حمل شاید اونی که تو ذهنش هست چیه؟ جزئی حقیقی. همه تصورات ذهنی ما جزئی حقیقی هم. شما مثلا میگید مثلا فرضاً علم اسماء اجناس، اسماء اجناس مثلا میز، میز وقتی به این اعتبار اون صورت ذهنی که در ذهن من از میز هست اینطوری لحاظ بکنی اونم جزئی حقیقیه دیگه. میز به حمل اولی کلیه، ولی مفهوم میز به ما و به اون وجودی که در ذهن شما هست، مفهوم میز به لحمل شایع اون وجود ذهنی که من از مفهوم میز در ذهنم اون وجود جزئی حقیقی است. بله چون اونم به این اعتبار که خارج از عدمه چی آقا جان؟ متشخص شده، متشخص شده که موجود شده، پس اونم جزء حقیقیه.
همه کلیات هم جزء حقیقیه.
همه کلیات، مفاهیم کلیه، به ما هو و اینکه یک صورت کلی الان این لحظه تو ذهن من هست جزء حقیقی هست.
کلیش چی میشه؟
کلیش به الحمل اولشه. شما دیگه اون وقت باید چیکار بکنید؟ یعنی اون رو به ما هو و یک وجود در نفسم، اینکه در عالم نفس من یک موجودی هست به شکل میز، به اون دید نگاه نکنید. به چه دید نگاه بکنید؟ بگید من الان در نفسم یه چیزی دارم کاکی هست از میزهای خارجی. بله، به عنوان حاکمیت از میزهای خارجی لا یمتناسب قو علا کسی یحکی انهازا یحکی انهازا یحکی انهازا یحکی انهازا لا یمتناسب قو علا کسی رین.
کلی بس وجود حقیقی نداره.
حالا با این دیدهایی که الان داریم فعلا بحث میکنیم بعد حالا حرف دارم، اینجا حرف ها زیاده، ولی خب تقریبا با این دیده بله همینه. پس نتیجه این است که هیچ وجود ذهنی در عالم خارج، خارج از عدم وجودی، چه ذهنی چه حتی این وروب اینکه بیرونن، چه اعیان خارجیه چه اعیان ذهنیه، به ما هو و این که الان یک موجودی هستن، اینی که الان هستن بهش اشاره میکنم در ذهن من یا در خارج هر چی که هست، اینا همشون جزئی هست، جزئی حقیقی هست. پس این فارق بین من و ابتدا نیست. اصلا اصولا اینطور بگم، فارق من و ابتدا رو ما نباید در اون بالحمل شایع ها بگردیم. باید در کجا بگردیم؟ در معناها بگردیم. اصلا اشتباه این قرنی که رفته کجاها گشته اینا؟ در وجود گشته. فارق من و ابتدا را در وجود گشته، گفته این آغازیدن با اون آغازیدن وجودشون مثلا این فرق داره، که اولا فرقی نداره و ثانیا اصلا شما باید در مفهوم بری بگردی فارق اینها را، نه در وجود. مثلا این قول اشتباه اصلیش اینه که خواسته تو وجود بهرت پیدا کنه، گفته تو وجود پیدا کردم وجودی که من توش بود، اون تصور ذهنی متکلم توش جزئی حقیقیه. خب جواب اینه که اولا شما باید برید دنبال مفهوم ها، معناها، نباید برید دنبال وجود ها، وجود بالحمل شایع ها. این یه اشتباه شما. ثانیا اگر هم قرار بود فرضاً دنبال مثلا وجود ها بالحمل شایع بگردیم، بازم من به ابتدا همینطور هم، چون اون کسی هم که مثلا میگوید ابتدای بهار دلنشین هست، ابتدای بهاده نشان، کسی که اینو به کار میبره اول چیکار میکنه؟ ابتدا رو در ذهن خودش تصور میکنه و اون تصوری که از لفظ ابتدا، از معنای لفظ ابتدا تو ذهنش اومد، اون چی عزیزان؟ جزئی حقیقیه.
ولی تو مفهوم بیان ابتدایت با من فرق کنه.
خب بعد پس باید فارق من و ابتدا رو تو مفهوم پیدا کرد، مثل بقیه اقوال، نه در وجود. این قول یکی دو تا اشتباهش اینه، یکی دو تا اشتباه دیگه هم داره که دیگه وقت تمام شد. هر دو انشالله روشو میخونیم و تمام. مگه فردا تعطیله؟ چرا؟
بحث از ارد گذاشت در شما. اگر که
حالا باشه فردای درسی حالا که اینا این مقدار توضیح دادیم باش اب ندارم، همین کارا گفتم رو فقط مقدار فکر کنن لطفا، یه منابعی هم که باید مراجعه میکردید و نکردید به وقتش اونها رو یه مراجعه بکنید تا ببینید به کجا میرسید.